سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز سه‌شنبه 10/11/1402 هستش و من خدمتگزار شما هستم به عنوان گرداننده این جلسه در گروه کلیولند برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، چه در این گروه چه خارج از این گروه. دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که به جمعمون حاضر بشه و ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون رو به روی چیزهای جدیدی باز بکنه. از خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه تا با بکارگیری این 12 قدم و 12 سنت و 12 مفهوم که 36 اصل روحانی در انجمن هستن، ما به انسانهای بهتری تبدیل بشیم. و از خدا درخواست میکنیم تا از وجود ما برای هنرنمایی خودش استفاده بکنه تا تن به تغییر بدیم و جز اون خوشبختایی باشیم که پیام محبتش رو به گوش همه کسانی که از ناامیدی رنج میبرن برسونیم. با خوندن دعای آرامش جلسه‌مون رو شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما. مطابق هفته‌های گذشته جلو میریم و ما در هفته‌های گذشته سنت 1 و مفهوم 1 و بعد از اون سنت دوم و مفهوم دوم رو کار کردیم. خیلی دلم میخواست که برای این جلسه که ما اولا مفهوم دو رو تموم کردیم، یک سخنران خارجی داشته باشیم. دیشب در جلسه هیئت معتمدین دعوت کردم از دوستان و آقای سید که گرفتار بود کار داشت و خانم جسیکا قبول کرد دعوت رو، منتها متاسفانه موفق نشدم که مترجم رو هماهنگ بکنم. به همین دلیل از ایشون عذرخواهی کردم آخر شب و وعده هفته آینده رو از ایشون گرفتم. لذا ما در هفته آینده سخنران خواهیم داشت برای مفهوم دوم خدماتی و این جلسه رو برنامه‌مون رو جلو می‌بریم با سنت 3 از روی کتاب گام‌های 12 گانه و سنت‌های 12 گانه. سنت 3 رو میاریم. ما برای اینکه بتونیم همگی با هم این سنت رو بخونیم، از روی PDF میخونیم. میدونم یه مقدار PDF مشکلات ترجمه ای داره، ولی چاره ای نیست، چون کتابایی که دست دوستان هست، میدونم که بعضیاشون این کتاب ابر و بادی آبی رنگ هستش، بعضیاشون اون کتاب آبی رنگی که دوتا خط قرمز داره هست و یه مقداری ترجمه ها، شماره صفحات، اینا با هم متفاوته. نمیدونم چرا، اما به هر صورت که این PDF که توی سایت هست دست هممون هست و حداقل این که وقتی میخونیم همه میدونیم داریم کدوم صفحه رو میخونیم. من الان دارم صفحه 252 PDF رو میخونم که عملا صفحه 148 سنت ها میشه، چون خود این PDF دو صفحه گذاری داره، قدم هاش صفحه گذاری جدا داره، سنت هاش صفحه گذاری جدا داره. اونی که داخل خود متن نوشته شده، همینطوری که میبینید من الان هایلایتش کردم، صفحه 148 هست، جایی که سنت 2 تموم میشه و سنت 3 شروع میشه. اگر هم از روی خود برگه های پی دی اف بخواید چک بکنید که پی دی اف شمارتون شمارش میکنه، 252 میشه. خب سنت سوم به ما میگه که تنها شرط برای عضویت در انجمن تمایل به کنار گذاشتن رفتارهای کم درآمدی هستش. این کلمه کانون رو هم هر جا در این سند دیدینش تبدیلش بکنید به انجمن. نمیدونم چرا کانون ترجمه کرده، احتمالا دادن مترجمایی که آشنایی با مفاهیم کلمات اختصاصی انجمن نداشتن. خب حالا میتونیم اگر دوستان خیلی سختشون بود هر دو رو بخونیم، میتونیم چون خیلی هم نیست این تعداد پاراگرافاش. سنت سه کلن 1، 2، 3، 4 و 5 صفحه است. دوستان هم میتونن تو صفحه چت با من در ارتباط باشن و اگر موردی بود میتونن به من تذکر بدن یا به هر حال ارتباط داشته باشن تو صفحه چت. بخش صفحه چت برای ارسال متن به هاست ها باز هست، شما با هاست ها میتونید چت بکنید. خب سنت سوم میگه تنها لازمه عضویت تمایله، هیچ شرط دیگه ای نداره. اگر حضور ذهن داشته باشین وقتی که ما سنت یک رو شروع کردیم در تاریخچه به وجود اومدن سنت ها یه اشاره کردیم که اولین سنتی که نوشته شد همین سنت سوم بود. اصلا علت پیدایش 12 سنت این بود که یه سیاه پوستی وارد یک جلسه الکلی شد که لباس‌های خاصی هم می‌پوشید، لباس‌هایی می‌پوشید که یه ذره جنبه لباس‌های حالت زنانه داشت و شاید تمایلات جنسی متفاوتی داشت این فرد و باعث اعتراض اعضای جلسه شد که خب الان ایشون میاد تو این جلسه، یه نفر ببینه ایشون رو، ما هم ببینه داریم با هم میریم تو این جلسه، چی در مورد ما فکر میکنه و ما رو قضاوت میکنه، این چرا اینجوری میاد، اصلا چرا سیاه‌پوسته میاد اینجا. خب میدونید که در زمان گذشته در امریکا بحث نژاد پرستی بسیار بسیار داغ بود. چند روز پیش من داشتم یه فیلم میدیدم که حالا از این فیلم های تخیلی بود، خیلی فیلم قشنگی هم بود، که فرد از سال 2006 پرتاب میشه به سال 1963 و نمیدونه که اون موقع سیاه‌پوستا و سفیدپوستا اینقدر با هم تفاوت داشتن. یه تیکش نشون میداد که طرف میاد بره دستشویی و یه آقایی که از دستشویی داره میاد بیرون میگه که عذر میخوام آقا، این برای شما نیست، این دستشویی برای شما نیست، اشاره میکنه که بالای دستشویی نوشته بلک، یعنی برای سیاه هاست، یعنی حتی دستشویی‌هاشون جدا بوده، توالت سیاه پوستا با توالت سفید پوستا جدا بوده. هیچ بار و کلابی نمیپذیرفت سیاه پوست، یعنی اگه یه سیاه پوست میخواست بره مشروب بخوره باید میرفت تو بار مخصوص سیاه پوستا. بارای معمولی برای سیاه پوستا مشروب سرو نمیکردن. رستوران ها همینطور، خیلی از فروشگاه ها همینطور، یعنی همه چیز سیاه پوستا با سفید پوستا جدا بود. خب طبیعیه که خیلی ها اعتراض میکردن که این سیاه برای چی داره میاد تو جلسه الکلی هایی که اینجا سیاه سفید پوستا هستن و دیگه خلاصه دعوا شد بین بعضی، دعوا شد که آقا اینجا ما اومدیم برای روحانیت، اینجا اومدیم برای در واقع ترک الکل و این چه حرفی میزنید و خلاصه اختلاف اومد بین اعضا. یه عده میگفتن خب برن سیاپوستا برای خودشون یه جلسه بزنن، مثلا جلسه الکلی های سیاپوستا. یه عده میگفتن نه هیچ فرقی نمیکنه و در نهایت جلسه اداری گرفتن و قرار شد در مورد این موضوع رأی بگیرن. یه خانومی، حالا اینجوری که من شنیدم، من اینا رو از تو حرفای سخنران های AA شنیدم، که یه خانمی سوال میپرسه که دوستان قبل از اینکه بخواید به این موضوع رأی بدید از خودتون یک سوال بپرسید، و اون سوال اینه که اگر امروز خدا به جای ما بود رأی خدا چی بود؟ خدا چی تصمیم میگرفت؟ آیا خدا میگفت این بره یه جلسه سیاپوست بزنه برای خودش؟ اگر خدا بود میگفت ایشونو را ندیم یا را بدیم؟ و اونجا بود که تکون خورد قلب همه اون دوستان و رأی بر این دادن که نه، ایشون میتونه بیاد شرکت بکنه. و در اون زمان دفتر خدمات AA که بهش میگن دفتر خدمات محلی، یکی از کاراش، یکی از وظایف منشیهاش این بود که وقتی یک جلسه تماس میگرفتن که تلفن میکردن که آقا ما یه گروه هستیم در مثلا فرض کن شهر آکرون فلان محله، این مشخصات رو یادداشت میکرد، ساعت جلسه رو یادداشت میکرد و ازشون میپرسید شما شرایطتون چیه؟ هر گروهی شرایط ورود داشت، شرایط عضویت داشت، و اینها شرایط عضویتشون رو می اومدن اعلام میکردن به دفتر خدمات محلی. دفتر خدمات محلی هم در اون لیست اطلاع رسانی شرایط گروه ها رو میذاشت. به عنوان مثال بعضی از گروه ها شرطشون این بود که چنانچه در مثلا منزلتون در فاصله چه میدونم 5 مایلی این محله هست میتونید بیایید. یعنی اگر شما مال یه محله دیگه هستید این جلسه برای شما نیست. یا ممکنه بعضی ها شرایط سنی، بعضی ها شرایط مذهبی مخصوصا قائل بودن. مثلا بعضی از گروه ها فقط کاتولیک ها بودن، اگر فردی مسیحی پروتستان بود یا اصلا مسیحی نبود یهودی بود، یهودی ها رو راه نمی دادن. لذا بعد از گذاشتن این سنت سوم که اولین سنت بود، دیگه هیچ پیش شرطی گذاشته نشد. یعنی هر فردی از هر کجا با هر نژاد، با هر رنگ، با هر در واقع رنگ پوست منظورم هست، با هر مذهب، اصلا مذهبم نداشت، اتئیست بود، میتونست بیاد و دیگه هیچ پیش شرطی بجز تمایل وجود نداشت. تنها شرط تمایل بود، این که فرد واقعا خودش بخواد مشروب کنار بذاره. خب این شد سنت سوم و در تمام انجمن ها از این سنت استفاده شد. لذا ما هم در کم درآمدان گمنام میگیم تنها شرط برای عضویت در انجمن تمایل به کنار گذاشتن کم درآمدی هستش. خب بریم بخونیم ببینیم که چی به ما میگه. میگه این سنت سرشار از معناست. حالا تو این کتاب نوشته این سنت شامل معانی زیادی است. کم درآمد، زیرا کم درآمدان گمنام به همه کسانی که رفتارهای کم درآمدی میکنند میگوید فقط کافی است که شما بر زبان بیاورید تا عضو کانون شوید، تا عضو انجمن شوید. شما میتوانید اعلام کنید که عضو انجمن هستید و هیچ کس نمیتواند مانع شما شود. بچه دقت کنید، همین که فرد بگه آقا من عضو این انجمن هستم، این کفایت میکنه و لذا هیچ کس نمیتونه عضویت کسی رو لغو بکنه یا مانعش بشه. فرقی نمیکند شما چه کسی باشید، فرقی نمیکند چقدر نزول کرده باشید، یعنی پول نزول کرده باشید، حالا یا شاید نزول کرده باشید منظورش اینه که افت کرده باشید. بذار ببینم تو این ترجمه چی گفته. اهمیت نداره چه کسی هستید و چقدر مذلت کشیده باشید. اینجا نوشته مذلت کشید و احساسات شما چقدر صدمه دیده باشد. فرق نمی کند مشکلات عاطفی یا حتی جرم شما تا چه اندازه جدی باشد. ما باز هم نمیتوانیم شما را منع کنیم، یعنی کسی نمیتونه اینجا حتی اگر مجرم هستی جلوتو بگیره. ما نمیخواهیم شما را راه ندهیم، ما ذره ای نمیترسیم که شما به ما آسیب بزنید. چقدر قشنگه بچه این جمله، چقدر قشنگه، اینو هایلایتش کنیم. ما ذره ای نمیترسیم که شما به ما آسیب بزنید و برای ما مهم نیست که شما چقدر عجیب یا خشن باشید، فقط میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که برای ترک رفتارهای کم درآمدی به شما هم همان فرصتی داده شود که به ما داده شد. بنابراین همان لحظه‌ای که اعلام کنید عضو انجمن هستید، عضو آن میشوید. مثل دیدید میگن کسی میخواد بره مسلمون بشه، مثل حالا من نمیدونم، البته حدثم اینه که اگه کسی میخواد بره مسیحی بشه باید بره غسل تمعید بده و نمیدونم کلیسا بره و یه مراسمای احتمالاً باید به جا بیاره، ولی هر کی میخواد مسلمان بشه میگن فقط بگو اشهد ان لا اله الا الله، همین تمومه دیگه. اینجوریه دیگه، تو همین که میگی آقا من کم درآمد هستم کفایت میکنه، همین که یه الکلی میاد میگه سلام دوستان من الکلی هستم، یعنی عضو AA محسوب میشه و هیچ کس نمیتونه او رو منع بکنه. حتی اگر مثلا او چه میدونم قبلا NA بوده، مواد میزده، اصلا دیدنش در حالی که مواد میزده، خب کسی نمیتونه بیاد بگه اوه تو اینجا چه کار میکنی، تو که الکلی نیستی، تو مواد میزنی، حق نداری بیای اینجا. نه، همچین چیز نیست. وقتی پا میذاره تو AA و میگه سلام مثلا حسن هستم یه الکلی، همه میگن سلام حسن. اصل عضویت در انجمن پس از پشت سر گذاشتن سالها تجربیات دلخراش تثبیت شد. در اوایل هیچ چیز به اندازه گروه‌های انجمن آسیب پذیر و شکننده نبود. وقتی به سوی کم درآمدان می‌رفتیم، به ندرت توجه می‌کردند. بیشتر آنهایی که به ما پیوستند، همانند شمع‌های لرزان در طوفان بودند. شعله‌های نامطمئن آنها بارها و بارها خاموش می‌شد و دوباره روشن نمی‌شد. همیشه در این فکر بودیم که کدام یک از ما بعدی خواهد بود. یکی از اعضا جلوه‌ای روشن از روزها را به ما نشان می‌دهد. او می‌گوید زمانی که هر یک از گروه‌های انجمن قواعد و عضویت زیادی داشتند، همه بی‌دلیل می‌ترسیدند که چیزی یا کسی قایق را وارانه خواهد کرد و همه ما را دوباره به کم درآمدی باز خواهد گرداند. دفتر مؤسسه از هر گروه خواست فهرست مقررات حمایتی خود را ارسال کند. فهرست کلی این مقررات یک مایل طول داشت، یعنی منظورش اون طول اون فهرست، طول اون فهرست شرایط یک کیلومتر بود. اگر همه آن قواعد همه جا حاکم بود، پس هیچ کس امکان نداشت بتواند عضو انجمن به انجمن بپیوندد و ترس ها و نگرانی های ما بسیار بیشتر بود. ما مصمم بودیم هیچ کسی را به جز آن دسته فرضی که آنها را کم درآمد خالص می نامیدیم به انجمن راه ندهیم. از نظر ما آنها به جز زیاده روی و پیامدهای تأسف‌بار آن مشکل دیگری نداشتند. بنابراین گداها، ولگردها، پناهنده ها، زندانی ها، همجنس بازها، روانی ها، فاحشه ها مطمئنن نمی توانستند عضو شوند. بله آقا، ما فقط کم درآمدهای خالص و محترم را می پذیرفتیم و به غیر از آنها بقیه باعث نابودی ما می شدند. علاوه بر این، اگر ما افراد نابهنجار را راه می دادیم، افراد محترم درباره ما چه فکری می کردند؟ ما به دور انجمن حصاری محکم ساخته بودیم. بچه دقت کنید، اگه واقعا ما هم قرار بود الان مثلا تو همین گروه بیایم شرط بذاریم، خب اینو بیایم واقعا صادقانه به خودمون اقرار بکنیم، اگر شرایط عضویت در گروه کلیولند دست من مهدی بود، من جلوی چه کسانی رو میگرفتم؟ آیا من دلم نمیخواست مثلا چه میدونم غضنفر، ابوالفضل، نمیدونم فاطمه، نمیدونم اون یکی، اینا نیان؟
من با آدمایی که مشکل داشتم دلم نمیخواست عضویت اینا رو یه جوری لغو بکنم. بچه واقعا اگه سنت سه نبود ما چه کار میکردیم؟ خب این دو پاراگرافی که حالا تا اینجا خوندیم اگر کسی میخواد تجربه‌ای بده میتونه علامت سوال رو بزنه، درکش، حالا تجربه‌ای اگر داره، خاطره اگر داره راجع به این، چه بسا اگر ممکنه واقعا برخورد این شکلی هم باتون شده باشه، تجربه دارید تو زمانی که تازه وارد بودید، میتونین راجع به این تجربه بدین که آیا کسی تا به حال مانع ورود شما شده یا شما تلاش کردین مانع ورود یه نفر به یه گروه بشید. کسی تجربه چیزی نداره؟ تجربه راجب شرایط و عضویت؟ یه دوستی داشتیم میگفت که چه کار کنیم از دست این بچه هایی که میان مشارکت های حالا احساس بد میکنن و عموماً از مثلا انجمن ایکس اومدن. گفتم کاری نمیتونیم بکنیم، سنت سه به ما. میگفت بیا یه گروه بزنیم. گفتم خب. گفت توی اون گروهه فقط بچه های بهبود یافته رو دعوت کنیم. گفتم خب. بعد گفت که بهشون هم بگیم آقا فقط مشارکت تجربه نیرو امید، یعنی اگه ناله کرد و فلان اینا دیگه چیز کنیم بندازیمش بیرون یا بهش تذکر بدیم میکروفونشو ببندیم. گفتم خب نمیشه این کارو کرد. گفت چرا نمیشه؟ بذاریم تو اساسنامش. گفتم عزیزم سنت سه که همچین اجازه به ما نمیده، مضافه بر این که خب ما چطوری میخواییم این گروه رو اطلاع رسانی کنیم؟ وقتی اطلاع رسانی کردی دیگه هر کی دلش بخواد میاد تو این گروه دیگه، ما که نمیتونیم یه گروه خصوصی درست بکنیم. بچه به همین دلیله که دقت کنید، به همین دلیله که ما اگر مراجعه بکنیم به سایت aa.org این جلسات قدم خصوصی که ما میزنیم 20 نفر 30 نفر رو میریزیم توش، به همین دلیله که اون جلسه میگه absolutely not AA، اون جلسه مطلقاً AA نیست. اگر تو UA من بیام یه گروه بزنم به اسم قدم، گروه قدم مثلا میشه اسمش میشه مهدی دیگه، تعارف نداریم. من اگر بیام یه گروه بزنم مثلا فرض کن سه شنبه ها صبح بگم به رهجوان بگم یا هر کی میخواد با من قدم کار کنه بیا تو این گروه قدم کار کنی، خب آیا عضویت در این گروه اجازه من مهدی رو میخواد یا نمیخواد؟ اگه درش بازه هر کسی دلش بخواد میتونه بیاد، خب مشکلی نداره، آدرسشو بدید ما هم بیاییم. ولی اگر درش باز نیست، یه گروه بسته است و عملا بجز تمایل اجازه آقا جون رو هم لازم داره، یعنی من مهدی باید بیام بگم که اوکی تو میتونی بیا یا نمیتونی بیا، یا اگر مثلا یه نفر دو جلسه غیبت کرد میخوام اخراجش بکنم. این کلمه رو من بارها شنیدم از اعضا که آره فلانی رو من اخراجش کردم. خب این ناقض سنت سه هست، تو اصلا عملا سنت سه رو نقض کردی. اون جلسه یک جلسه قدم یو ای نیست، میتونی اسمشو بذاری یه چیز دیگه بذاری، قاعدتا یو ای نیست چون یو ای سنت داره. سنت سوم میگه تنها شرط عضویت فقط تمایل است. خب بریم بشنویم تجربه بچه ها رو تا اینجایی که خونده شد. میشنویم ابراهیم رو. ابراهیم جان بفرمید عزیزم.
سلام دوستان، ابراهیم هم یک کم درآمد سپاسگزار، حتی از اینکه کم درآمدم فوق العاده سپاسگزارم که باعث شده که به خدا پناه بیارم که جز خدا راهی نیست. تنها مانعی که من فکر میکنم توضیحت بوده این بوده که آگاهی نداشتم از این برنامه، نمیدونستم همچین برنامه هست. من ابراهیم حدس میزنم اگه برنامه رو من 5 سال پیش 10 سال پیش باهاش آشنا بودم الان زندگیم خیلی قشنگتر از این بود. ولی خب یه چیزی هم تو ذهنم هست که شاید اون موقع من نمیپذیرفتم، یعنی شاید فقط بعد خدا بخواد که بیای تو برنامه‌اش. به هر حال من چیزی بود که تو ذهنم بود خواستم با شما به اشتراک بذارم. ممنون که منو شنیدین.
متشکرم. میشنویم تجربه ببینیم چیو باز میکنه. بهزاد بفهمید.
سلام دوستان، صبح همگی بخیر. من بهزادم، کم درآمد. حالا این جریانی که شما صحبت میکنی آقا مهدی که الان تو یو ای هست، یه گروه تشکیل شده که دستاورداشون میگن و اگه کسی هم غیر از دستاورد بخواد مشارکتی کنه از جلسه باید، یعنی مایکشو میبندم، به عبارتی دهنشو میبندم. ولی من یادم اوائل که وارد یو ای شدم، اولین ارتباطی که داشتم با یه دوستی داشتم که گفتم کم درآمدها یعنی چی؟ گفت کم درآمدها باید من بدهی میلیاردی دارم. چقدر بدهی داره؟ گفتم من هنوز بدهی زیادی بالا نیوردم ولی احساس میکنم این نشانه ها تو وجود منم هست. یه نیشخندی زد، گفت بابا خیلی بدهی نداشته باشی که کم درآمد نیستی. و همین ذهنیت باعث شد که من برم و یک سال و نیم بعد با بدهی وارد یو ای شم. یعنی نه اینکه حالا ذهن من دنبال یه توضیح و بهانه میگشت که برگردم. و مسئله بعدی اینه که آقا اصلا کتاب نمیگه که مثلا باید حتما به ته خطت برسی، میگه که باید فرق نمیکنه. بعضیا با روشنبینی برنامه رو قبول میکنن و روش میکنن و بعضیا هم تا ته خط میرن بازم قبول نمیکنن. و وقتی من در واقع مراقب نباشم که چی دارم به یه تازه وارد میگم، ممکنه که همون تمایلی هم که در ابتدا دارم همون تمایل هم ازش بگیرم. و جلسات خصوصی و از این مدل جلسات هم که ماشاءالله دیگه تو یوه سر به فلک کشیده، یارو مثلا 300 نفر 400 نفر میرن تو جلسهش، بعد میگه این جلسه خصوصیه تو گروه های اطلاع رسانی ایتا و نمیدونم روبیکا و همه جا هم اطلاع رسانی میشه. بعد وقتی میره تو جلسه میگه آقا این خلاف سنته، میگه ببند اون سنت ها و فلان و اینا را، این جلسه خصوصیه، میخوای بیا میخوای نیا. حالا کاری نداریم، خلاصه اینم یه خورده همون تقلا کردنه یا اعتیاد به خوردنونه و من سعی میکنم که تو این حاشیه ها وارد نشم چون به شدت منو به سمت کم درآمدی میبره. ولی خب خدا رو شکر این آگاهی داده شد که آقا اصلا کاری نداشته باش طرف به آخر خطش رسیده بده میلیارد. اصلا مگه تو شرایط اومده که آقا حتما باید بده میلیاردی داشته باش؟ میگه تنها لازمه عضویت تمایل به بهبودی از کم درآمدیه. نگفته که حتما باید بره بده کار بشه، حتما باید به آخر خطش برسه تا اینجا اگه اومد ما اجازه ورود بهش بدیم. اصلا نگفته سیاه باشه، سفید باشه، خوشگل باشه، نمیدونم موهاش پشت بلند باشه. اصلا این یه همچین شرایطی برای ورود نذاشته. فقط تنها لازمه عضویت تمایل. یعنی همین که طرف وارد جلسه میشه یعنی تمایل داره. این تمایل ازش نگید. مرسی من تمام.
مرسی بهزاد جان. و من یادم میاد که چقدر بچه هایی که ناآگاه بودن از سنت ها در اون اوایل که تازه یو ای شکل گرفته بود و هنوز یو ای انقدر آگاه نشده بود، ازش آگاه نشده بودن از سنت ها، چقدر ما فراری میدادیم تازه وارد را. یه خانمی بود توی جلسه ما، اگر کسی یه کلمه انگلیسی از دهن این بیرون می اومد شتکش می کرد. بعدم چیز بود، قدیمی بود، تمام گرداننده ها همیشه ایشون رو انتخاب می کردن به عنوان سخنران سبد سنت هفتم و امنیت جلسه. بعد تو سخنرانیش اون 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه که حرف می زد، دوستان اینجا از کلمات انگلیسی استفاده نمی کنیم، اینا رو از کجا تا وردی؟ چی به تو گفته اینا رو بگی؟ تازه وارد احساس تفاوت میکنه. خب ببخشید تو جلو چش خود من دو تا تازه وارد همچین پرشون دادی که دیگه نیومد یارو. یه دفعه یادم من یه تازه وارد آورده بودم و این بی زبون خب نمیدونست دیگه که جریان چیه. بعدم طرف برنامه نویس بود و دیجیتال مارکتر بود و یادم هم نیست موضوع سر چی بود، موضوع نمیدونم سر ثبت زمان بود چی بود، و مثلا به جای کلمه نظم دیسیپلین به کار برد. نمیدونم میگم من مثلا هر روز سعی میکنم اون برنامه روزانم رو پروگرام کنم برای خودم، یه چیز داشته باشم، حالا تایم شیت ندارم ولی یه شیتی که نمیدونم فلان داشته باشه، چهار تا کلمه اینجوری به کار برد. آقا همچین این خانم شتکش کرد این بیچاره رو که بعد از جلسه من گفت آقا مهدی من کار اشتباهی کردم، حرفام چیز بود غیر اصولی بود. گفتم نه بابا ول کن، این همینجوری یه چیزی گفت. ولی خدایش دیگه نیومد اون پسره. و هنوز که هنوز یه موقعهایی من میبینم این بیچاره رو غرق در کم درآمدی، انقدر دلم میسوزه، انقدر دلم میسوزه به خدا. یه بچه پر از استعداد، توانایی، جوان بسیار خوب، امانتدار، آدم قابل اعتماد، ولی داره تو کم درآمدی میسوزه بیچاره. و اون خانم اون روز پرش داد با اون رفتارش که این بچه احساس کرد که اینجا شرط و شروط خاصی وجود داره. یعنی میدونین اینقدر ما برنامه رو سخت میکردیم. حالا یه ذره دو تا پاراگراف بخونی بعد میریم تجربه دوستان رو باز میشنویم. میگه شاید امروز این چیزها مضحک به نظر برسد. شاید تصور کنید ما پیشکسوت‌ها خیلی بی تحمل بوده ایم. ولی باید بگوییم که در آن زمان این وضعیت به هیچ عنوان مضحک نبود. ما به این خاطر بی رحم بودیم که احساس میکردیم زندگی و خانه هایمان در خطر هست. و این موضوع اصلا خنده‌دار نبود. شما میگویید بی تحمل، خب ما میترسیدیم. به طور طبیعی رفتار ما همانند رفتار اکثر افراد وحشت زده بود. به هر حال آیا ترس اساس بی تحملی نیست؟ بله، ما تحمل نداشتیم. ما در آن زمان چگونه میتوانستیم حدس بزنیم که همه آن ترس ها بی اساس هستند؟ از کجا باید می فهمیدیم که هزاران نفر از همین افرادی که گاهی ما را به وحشت می اندازند قرار است به طور حیرت آوری درمان شوند و به بهترین کارکنان و دوستان صمیمی ما تبدیل شوند؟ آیا این باور کردنی بود که قرار است نرخ طلاق در انجمن بسیار پایین تر از میانگین باشد؟ آیا می توانستیم پیش بینی کنیم که این افراد مشکل ساز قرار است به آموزگاران اصلی صبر و بردباری ما تبدیل شوند؟ آیا کسی می توانست جامعه ای را تصور کند که در آن هر نوع شخصیت قابل تصوری وجود دارد و همه مرزهای نژادی، آیینی، سیاسی و زبانی را در می نوردد؟ چقدر قشنگ بود این جملات. بریم بشنویم تجربه دوست بعدیمون امیلیا نمیدونم، امیدوارم اسمتون رو درست خونده باشم. بفهمید آیدی امیلیا یا امیلیا، صداتون رو نمیشنویم ما، میکروفونتون بازه. نمیدونم چه مشکلی هست، صداتون رو نداریم. لطفاً یه بار از جلسه بریم بیرون، دوباره بیاین داخل، شاید حل بشه، یا اگه هدفون دارین هدفونتون رو قطع کنین، ان شاءالله که درست میشه. خب بشنویم تجربه مهران رو تا دوستمون برمیگردن. مهران جان
خدا بفرمایید. کم درآمد و تشکر میکنم میدی جان ازتون. واقعیت مطلب این سنت ها خیلی کمک کننده تو برنامه منی که 12 قدم رو کار کردم برای حفظ بقای بهبودی خودم. و وقتی اینو که 12 سنت کار میشه یادش میگیری تازه میفهمی بابا اگر این برنامه مراقبت نباشه کل او بنای 12 قدم خیلی راحت میتونه تو تنهایی نابود بشه بره. من یادمه بحث برنامه، بحث تمایل که بود، بحث تازه وارد میشد. خب راهنمای من تعریف میکرد، میگفت من رفتم توی یه انجمنی برای اولین بار، میگفت دیدم تمام اعضای قدیمی وایستادن پایان برنامه کنار هم دارن با هم صحبت میکنن، من تازه وارد حاج باش دارم نگاه میکنم. میگفت به خاطر همون یه برنامه به خدا من رفتم، دو سال بعد برگشتم. باعث برگشتم میگفت چون ناراحتی رو داشتم برگشتم تو اون انجمن که مجدد استارتش بزنم، یه تحویلی که یه نفر منو گرفت. یه سنت ها ما میگه آقا یکی بحثی کسی که تمایل داره و اعضای قدیمی چجوری با این بنده خدا برخورد کنه. یه مسئله هم هست که متاسفانه بعضی وقتا من نوعی هم که میام یه مقطعی بالاتر اتفاقی میفته، نمیدونم توهمه یا هرچی، یکی از دوستان اومد یه سری ما خدمت نمایندگی تو شهرستان یکی از یه انجمنا رو داشتیم، اعلام کرد که ما یه تعدادی هستیم، واقعیتش بحث برنامه‌مون خیلی قوی داریم عمل میکنیم، میخواییم با هم باشیم یه گروه هم بزنیم. خب من طبق همین بحث سنت ها چیزی که وارد بودم بهش گفتم دوست عزیز با هم بودن خیلی عالیه، ولی اینکه شما میخواین جدا بزنین این خودش یه جور باعث تنش میشه تو برنامه گروه، و پس اون تازه واردی که میخواد بیاد با چجوری استفاده کنه، شما میخواین تازه وارد رو راه ندید یا یه حالت بحثی میخواین به این صورت عمل کنه، اینا همه خلاف سنت ها میشه. حتی برداشت رو تعصب گفت که ها من یه سری تو دعای آرامش دستم توی دستی بوده که طرف خوب عمل نمیکرده، دو روز حالم بد بوده. یکی بچه ها برداشت گفت که دوست عزیز من آماری که از تو دارم، خانواده تو زیاد نسبت به نوع کار کرده تو میل تمایل درستی ندارن، یعنی خوشون نمیاد، یعنی مثل یه آدم هایی هستن که تو الان داری مقایسه میکنی صحبت میکنی، پس چجوره تو با اونا داری زندگی میکنی؟ کاری نداریم، اینا گروهی جدا کردن توی شرایطی خیلی یک سالی حیرون بودن، بعد ناچار شدن برگردن همون سبک سوء قدیم رو کار کنن. سنت ها خدا رو شکر امروز یه کتاب راهنمایی به نظر من هسته، ما را از یه سری ابهاماتی که من اومدم حالا با اون عقبه بیماری خیلی راحت میتونه کمک کنه توی این مسیر، نه به خودم نه به گروه آسیبی بزنم که بمونه برای آیندگان. ممنونم اینو شنیدم.
متشکرم. بله بله. و بچه یه عضوی داشتیم ما توی جلسه 6 صبح اسکایپ بود اون موقع که من اومده بودم یو ای، یو ای کلن آنلاین دو جلسه بیشتر نداشت، یه دونه امید کامیابیه 9 شب بود، یه دونه هم جلسه 6 صبح بود، اصلا بهش میگفتیم 6 صبح، هنوزم فکر کنم اون جلسه معروفه به 6 صبح، و تو اسکایپ هم بود. خب اسکایپ مثل فری کنفرانس امکانات مدیریتی نداره، با هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، میکروفون واز میکردن، دوربین واز میکردن، خلاصه بعد اگه دلت میخواست میتونست اینو بندازی بیرون. آقا یه عضوی ما داشتیم این یه های سیماش قاطی میکرد و شروع میکرد فحاشی کردن و یه دفعه گرداننده رو انداخت بیرون، گرداننده جلسه رو انداخت بیرون، گفت من نمیذارم تو اینجوری حرف بزنی، من نمیذارم حرف بزنی. و هرچی ما بهش میگفتیم رفیق نکن این کارو گوش نمیداد. و یادمه که اون موقع خب منم قدم کار نکرده بودم و حال منم خیلی میزون نبود، با بچه‌ها می‌خواستیم برنامه بریزیم بریم بکنیمش تو گونی، گفتیم بریم، شهرش هم خیلی فاصله داشت با تهران، ولی باور کن گفتیم بچه بریم اینو چند نفر بشیم بریم اینو پیداش کنیم، این که ما چیزاشو میدونیم روستاشونو میدونیم کجاست، بریم اینو پیداش کنیم بکنیمش تو گونی تا میخوره بزنیمش، یه کاری کنیم که دیگه نتونه بیاد تو این گروه. میدونی اگه دست ما بود ما حتی به زور کتک هم شده میخواستیم عضویت یک نفر رو لغو بکنیم. اون موقع اعضای قدیمی که سنت کار کرده بودن، ما اصلا من یکی نمیدونستم مثلا سنت ها چی هست، ما رو دعوت به خیشتنداری میکردن، میگفتیم آقا این آدم نمیذاره ما جلسمون برقرار بشه، گفتن اوکی خوب میشه، مهربونی کنین باهاش، مدارا کنین، این آدم خوب میشه، همونطوری که خیلی ها بهبود پیدا کردن این آدم هم بهبود پیدا میکنه. میتونید بعدها یادمه که وقتی من برای مبارزه با این آدم با هدف لجاجت با این آدم رفتم. بچه یه چیزی حدود 3-4 ماه من کار تحقیقاتی میکردم که چه نرم افزاری میتونه جایگزین اسکایپ باشه که رایگانم باشه، چون پولیش رو که من خبر داشتم پولیش بود، رایگان باشه که بتونیم استفاده کنیم، میکروفونا رو ببندیم، چیز کنیم که این نتونه اختلال به وجود بیاره تو جلسه. و خب تهش من به فری کنفرانس رسیدم و فری کنفرانس رو معرفی کردم و یو ای هم اولین جلسه ای بود در ایران که فری کنفرانس استفاده کرد. و میدونین بعدها که قدم ها رو کار کردم و سنت ها رو کار کردم، این دعای قدم 7 هست که میگه خداوندا من تمام خوب و بد وجودم را به تو میسپارم. این باعث شد که من به معنای واقعی تسلیم برسم که هر اتفاقی در گروه هم میفته، حتی اگر اون اتفاق بسیار تلخ باشه، این برای رشد گروه هم مفیده. اون روز خدا داشت از خوب من مهدی و بد اون عضو استفاده میکرد که محافظت بکنه از فرزندانش در زمان کرونا معتادا نمیرن. بچه ها ممکنه ما کم درآمدا اگر وقتی که کرونا اومد با تعطیل شدن جلسات اتفاق خاصی برامون نمی افتاد، ولی قبول کنیم الکلی ها، معتاد ها، شاید پرخور ها و بسیاری از انجمن های دیگه، بچه ها وقتی کرونا اومد جلسات حضوری تعطیل شد، بسیاریشون می مردن، می رفتن می زدن و می مردن. اون روز خدا اومد از وجود من مهدی و اون دوست بیمارمون، از خوب من از بد اون، یعنی از تخصص من از فحاشی و مردم آزاری اون آدم استفاده کرد تا من برم این فری کنفرانس رو بیارم و فری کنفرانس چیز بکنه. من یادم زمانی که کرونا آمد شخص من بالای 100 تا دونه جلسه ساختم. بلد نبودن بچه ها جلسه بسازن، همین کار کوچولویی که امروز هممون راحت انجامش میدیم اون زمان بلد نبودن. بچه ها منو دعوت میکردن بیا اس ای به ما آموزش فری کنفرانس بده. حالا من تو یو ای هیچ عضویت هیچ انجمن دیگه ایرم ندارم، کار من شده بود برای ان ای جلسه میساختم، برای اس ای جلسه میساختم، برای او ای جلسه میساختم و خدا داشت اون روز حفاظت میکرد از فرزندانش. ولی اگه به من بود میخواستم عضویت اون دوست رو لغوش کنم، میخواستم برم بکنمش دوگونی، میخواستم جلوی ورودش رو به گروه بگیرم. چرا؟ چون من میترسیدم، چون من نگران خودم و خانوادم بودم، چون من نگران بهبودیم بودم، اون فرد رو مزاحم بهبودیم میدونستم و دلم میخواست عضویت اون آدم لغو بشه. امروز که اومدم سنت ها رو کار کردم متوجه شدم او من تحت هیچ شرایطی نمیتونم عضویت کسی رو لغو بکنم. البته حالا میریم در انتهای سنت 3 در مورد عضو اخلالگر من توضیح میدم. بله گروه میتونه جلسه اداری بگیره، اینا تماما مستندات داره. انشالله برای جلسات آینده، هفته بعد که احتمالا سخنران داریم، برای هفته بعدش مستنداتش رو هم میارم که در مستندات ای ای نوشته شده که عضو اخلالگر رو چه کاریش میشه کرد. گروه میتونه تو جلسه اداریش از یک عضو اخلالگر ازش بخواد که مدتی توی این گروه وارد نشه. گروه میتونه این رو بخواد، منتها طبق رأی وجدان گروهش. اگر یک فردی داره خطر به وجود میاره برای گروه، ما حتی میتونیم با تماس با پلیس جلوی ورود او رو بگیریم. بله داریم، این شرایط بسیار خاصیه. اگر فردی داره امنیت جانی افراد رو به خطر میندازه، تصور کنید الکلی مستی که یه بطری مشروب میزنه زمین، میشکنه، با بطری شکسته میاد تو جلسه میخواد همه را جر بده، ما نمیتونیم در برابر او سکوت بکنیم، ما باید بگیریمش و هدایتش بکنیم به بیرون از جلسه. یا مثلا فردی که با پوششش قوانین جلسه‌مون رو که تو مالک و مستأجر نوشته، ما الان یک جایی رو از شهرداری گرفتیم، شخص منم قرارداد بستم، یعنی من رفتم قرارداد بستم با شهرداری، از فرمانداری، استانداری، نمیدونم هزار جا هم رفتیم اجازه گرفتیم، یعنی هی این ما رو پاس میداد به اونجا، اون ما رو پاس میداد به اینجا. خب توی اون مجوزی که به ما دادن به ما مثلا گفتن چی؟ گفتن آقا شما باید حجاب متعارف باید رعایت بشه. درست شد؟ خیلی خوب. اینجا دیگه اصلا موضوع مذهب و موضوع چیز نیست، موضوع قرارداد موجر و مستأجره. و ما در بیانیه امنیت جلسمون همیشه هر جلسه اینو میخونیم، از بانوان گرامی خواهش میکنیم با رعایت پوشش متعارف ما را در انجام تعهدات بین موجر و مستأجر حمایت کنند. حتی نمیگیم حجاب اسلامی، حتی نمیگیم نمیدونم با رعایت حجاب اسلامی در تقواتون رو ببریم، به ما ربطی نداره این مسئله، این مسئله مذهبیه. اینجا موضوع مالک و مستأجره. پس اگر یه خانمی امنیت این جلسه رو بخواد به خطر بندازه، ما میتوانیم در اونجا از ورود ایشون جلوگیری بکنیم. اینجا ناقض سنت سه نیست، راجبش صحبت میکنیم. اما ما نمیتونیم عضویت افراد رو به واسطه اینکه رنگ پوستشون متفاوته، به قول بهزاد وضعیت بدهکاریش نمیدونم تو این سطح یا اصلا بدهی نداره. من بارها شنیدم بچه ها میگن فلانی کم درآمد نیست. چرا؟ مثلا لباسای خوب میپوشه، ماشین خوب سواره، چه میدونم رو عکس پروفایلش هم یه عکس گذاشته تو چه میدونم برج ایفل، با چه میدونم شوهرش و بچه‌هاش رفتن برج ایفل. اوکی، به تو چه ربطی داره؟ چون پول داره نمیتونه عضو کم درآمدان گمنام باشه؟ مگر در کتابچه About UA درباره UA پاراگراف اولش نمیگه What is under earning? Under earning is not all about money. کم درآمدی چیز؟ کم درآمدی فقط در همش درباره پول نیست، چیزای زیادی رو شامل میشه. کم درآمدی اینه کمتر از حد زندگی کردن. و تشخیصش با کیه؟ آیا با منه؟ آیا گروه میتونه یه حد نصابی بذاره؟ اگر چنانچه درآمد شما زیر 10 میلیون است خوش آمدید. هرگز نمیتونیم این کار رو بکنیم. لذا هر کسی که خودش رو عضو یو ای میداند خوش آمدش گفته میشه. بشنویم تجربه، ببینیم نوبت کی میزنه. سیستم بچه اینه، سیستمی ها دست من نیست. آیدی آی آر 84 بفرمید.
درود بر شما. سلام، من حالی هم یک کم درآمد. من میخواستم تجربه خودم رو برای اولین بار که رفتم به یو ای به اشتراک بذارم. حالا از چیزی که بود، من سال فکر می‌کنم 98-97 با یو ای آشنا شدم، حالا تو اون شهری که بودم. بعد خب هنوز به قول دوستان بهدی سنت ها هنوز وقت یعنی گسترش پیدا نکرده بود، اعضا زیاد نمیدونستم در این مورد. بعد وقتی من رفتم اونجا خب باید درد خیلی بیش از حد، درد افکاری رفتم اونجا. اما متوجه شدم که یه عده خاصی اونجا هستن داخل اون گروه و چون شخصیتاشون رو میشناختم متوجه شدم که اصلا دقیقا در مورد مشارکتاشون میگفتن اصلا ما وضع مالیمون خوب هست، حالا میخوام یه مدیریتی هم بکنیم با یو ای. یعنی هیچ کدومشون از اینکه حالا وضع مالی بدی داشته باشن هیچ وقت نمیگفتن، یا اینکه کم درآمد باشن هیچ وقت نمیگفتن تو مشارکتاشون. و یه نگاه خاصی به من تازه وارد داشتن و اون نگاه خاص خیلی آزاردهنده بود. یعنی من متوجه شده بودم که من شاید نزدیک 5-6 جلسه میرفتم، شاید بیشتر، شاید 10 جلسه رفتم، متوجه شدم این گروه یه افراد خاصی هستن که مثلا یه خونه‌ای داشتن میرفتن اونجا، حالا خونه باغ داشتن میرفتن دور همین میبودن اونجا صحبت میکردن و دقیقا همون تیم بود که داشت اونجا اون چیزو مدیریت میکرد یا به نوعی مالک اون یو ای شده بودن. و خیلی سخت بود راه یافتن به اینا، اصلا نه به تو مشاوره میدادن پس جلسه، نه در مورد برنامه با تو صحبت میکردن و قشنگ با نگاهشون خیلی راحت به تو میفهموندن که جات اینجا نیست و برو. من تمایل داشتم اما متاسفانه با اون رفتارشون تمایل از من گرفتن. یه وقتی هست عضو تمایل داره، حالا شدت و ضعف داره تمایلش، اما با یه حرف کوچیک، با یه نگاه تغییرآمیز این تمایل درونش میکشن یا از بین میبرن. و معلوم هم نبود که با این رفتارشون بعدها چه خسارتی میتونست به من بزنن. بارها خودکشی کردم شعاع این خسارتی که به من خورد و با یو ای آشنا نشدم. شاید خانواده‌ام خوردن، اطرافیانم هم خوردن. مهمتر از همه این که من خودم چندین بار نزدیک خودکشی کرده بودم، ولی خدا رو شکر یه اتفاق دیگه نیفتاد. و من دقیقا دوشنبه اون سال با یو ای آشنا شدم و امسال هم دقیقا دوشنبه این اتفاق افتاد تو روز دوشنبه و هم دوباره به یو ای وصل شدم. الانم تازه وارد هستم تو یو ای، اما این دفعه کاملا متفاوت بود. اعضایی رو میشناسم که با همون شدت عشقی که خودشون دوست داشتن این مشکل ازشون گرفته بشه، با همون شدت دنبال اینن که این مشکل از من گرفته بشه. دم همه شما گرم. من اینو گفتم که حالا یه چیزی در این مورد تجربه داده باشم. مرسی.
درود. درود، سپاسگزارم. یه پاراگراف دیگر رو بخونم. میگه چرا انجمن نهایتاً همه مقررات عضویت خود را کنار گذاشت؟ چرا ما تشخیص کم درآمد بودن و تصمیم پیوستن یا نپیوستن به انجمن را به عهده خود تازه واردها گذاشتیم؟ چرا ما جسارت کردیم برخلاف تجربه جوامع و حکومت‌ها در هر جایی بگوییم که ما نه کسی را مجازات می‌کنیم و نه او را از عضویت انجمن محروم می‌کنیم؟ که ما هرگز نباید کسی را وادار کنیم پولی بپردازد، چیزی را باور کند یا از چیزی پیروی کند. اکنون همانطور که در سنت سوم دیده می شود، پاسخ خود سادگی بود. نهایتاً تجربه به ما آموخت که اگر همه فرصتها را از یک کم درآمد بگیریم، گاهی به معنای صدور حکم مرگ برای او خواهد بود و اغلب محکوم کردن او به فلاکت همیشگی خواهد بود. چه کسی میتواند قاضی جلاد برادر بیمار خود باشد؟ چقدر قشنگ. چه کسی میتواند قاضی یا جلاد برادر بیمار خود باشد؟ یادم میاد واقعا بچه ها، من زمانی که تازه وارد بودم داستانم، حالا من هم تنها نبودم، ما یه 4-5 تایی بودیم، اصلا به شدت دغدغه ذهن ما شده بود حضور این عضو توی گروه و ما گفتیم اینو ما باید از انجمن بتارونیمش بره. و بعدها این فرد همونطوری که تو دوتا پاراگراف بعد گفت که اینا تبدیل به معلم‌های صبوری میشن، تبدیل به نمیدونم چی میشن، کی فکرشو میکرد انقدر آمار طلاق توی انجمن پایین بیاد، کی فکرشو میکرد انقدر آدم ها اینجوری بهبود پیدا بکنن. بعدن این دوست بهبودی پیدا کرد، چقدر اوضاش اوکی شد و خانواده تشکیل داد و چقدر شیرینه بچه ها دیدن فردی که یه زمانی مثل خود من دیوونه بازی در می آورده، بعد میبینی شده خدمتگزار توی گروه و داره رهبری میکنه یک گروه رو. وقتی شما میای گرداننده میشی، داری به عنوان یک رهبر، این گروه کوهنوردی که رهبر اون گروه میره برفا رو میکوبه، جاپا درست میکنه که بقیه اعضا پشت سرش بیان. هر از گاهی هم جا به جا میشه، این رهبر میره پشت، یه رهبر دیگه میاد جلو و خیلی از این آدم ها تبدیل به ستونهای پایه اصلی خدمتگذاری توی انجمن میشن. خب بریم بشنویم تجربه و درک دوست بعدیمون رو. محبوبه، بفهمید محبوبه جان. محبوبه خانم صدای شما رو نداریم. اگه هدست دارین هدستتون رو در بیاریم، یا اگه بلوتوث دارین. آها الان داره میاد صدا، بفرمایید. محبوبه خانم صدای اطرافتون رو داریم ولی صدای خودتون رو نداریم. خب شاید دستشون خورده. میریم میشنویم تجربه ابراهیم رو. ابراهیم جان
سلام. دوستان، ابراهیم هم یک کم درآمد، سپاسگزار از سخنران گروه که خیلی چراغا رو تو ذهن من روشن کرد و چه چیزایی رو دیدم که چرا من دو سه سری اومدم و رفتم. و تجربه شخصی من اینکه اگه بشه ما توی جلساتمون بیشتر سوق بدیم به سمت نشریات، چون که به هر حال گروه کم درآمدانه و هر کسی میتونه توی اوج حالا خوشبختی بازم یه نشونه کم درآمدی داشته باشه، سوقش بدیم به سمت کتاب و نشریات مورد تایید، شاید بفهمه. حتی اون شخصی که تازه وارده، بیماری شخصی که 6 سال عضو اینجاست رو بفهمه و از اون رنجش نگیره، بتونه بمونه. شاید به شخصی منه. مرسی، ممنون که من شنید.
متشکرم از شما. میشنویم خانم مریم رو. مریم خانم میکروفونتون بازه. خب ایشونم قطع شد. میشنویم آیدی فقط خدا رو. فقط خدا جان بفرمید.
مرسی، متشکرم. سلام صبح همه دوستان بخیر و متشکرم از خدمتگزارای گروه کلیزن. اصلا چه اتفاقی افتاد که سنت سه شکل گرفت؟ ببین سنت سه میگه ورودی همه اعضا فقط تمایله. ما باید در جلسات رو باز بذاریم. مهمتر از در جلسه، من باید دریچه قلبم رو واسه تازه واردا با اعضا باز بذارم. این پیام به سنت سه، پیام مهربانیه. سه تا معقوله تو سنت سه هست، خیلی مهمه و خیلی بحث برانگیز. عضو بودن، عضو شدن و عضو ماندن سه تا دنیای متفاوته. تنها چیزی که توی سنت سه صراحت بهش اعلام کرده، صراحت تأکید کرده، قضاوت کردن در مورد بهبودی افراده. میگه ما هیئت منصفه نیستیم یا داور تمایلات دیگران. نمیتونیم کسی رو رد کنیم، نمیتونیم کسی رو بیش از حد تاییدش کنیم. چرا؟ چون سنت سه میگه. به بحث گمنامی سنت ها که میاد وسط و اون عضویت خیلی میتونه به آدم ها کمک کنه. اولم گفتم عضو بودن، عضو شدن و عضو ماندن سه تا دنیای متفاوته، خیلی با هم دیگه فرق میکنن. خیلی اوقات من عضویت خودم رو تو برنامه ها باطل میکنم و عضویت برادر همدردم رو با قضاوت کردن، با پیش‌داوری کردن، با اخمم، با حرفم، با نگاهم، با بدبینیم، با یه سری از مشارکت های زننده، با یه سری از رفتارهای کوبنده. ببین یه پیامی تو سنت سه هست، اینه. میگه اگه یه عضو آرام و ساکت تو جلسه میاد میره، بهبودیشو دنبال میکنه، دمش گرم. هر وقت اون اخلالگره رو تونستی به عضویتش کمک کنی، اون موقع گمنامی و اهمیت سنت ها توی گروه تونسته کاربرد خودشو پیدا کنه. اون که آرام میاد میره، پیامو گرفته. پیام واسه کسی که اخلال میکنه، ناراحتی میکنه، تضاد شخصیتی داره. و ببین معنی سنت ها تعبیر منه، سش از سادگی میاد، نش از نیت خیر و تش از تواضع. همه سنت ها همینه. این سه تا اصل باید توش جریان داشته باشه. متشکرم بیتی عزیز، وقت جلسه رو نمیگیرم. روز و روزگار خوبی داشته باشه.
درود بر شما. حالا دوستان توی خصوصی هم دارن سوالاتی میپرسن راجع به اینکه مثلا یه دوستی پرسیده سلام وقتتون بخیر، لطفاً تکلیف راجع به عضوی که به صورت مجازی به خانم‌های جلسه دست درازی می‌کنه را هم بفرمایید. راجع به اینا انشاءالله توی دو هفته آینده صحبت می‌کنیم. ممکنه گاهی اوقات یه عضوی باشه که ما معمولاً از اصطلاح عضو اخلالگر استفاده میشه توی انجمن، که اخلال ایجاد بکنه در چه چیزی؟ در سنت پنجم. هدف گروه چیه؟ رسوندن پیامه. اگر یک عضوی اخلال ایجاد بکنه در هدف گروه، در رساندن پیام اختلال ایجاد بکنه، ما اونجا میتونیم در رابطه با این صحبت بکنیم. حتی اشاره میشه که بعضی از این اخلال‌ها در بیرون از جلسه به وجود میاد. یعنی فرد رو تهدید میکنه که من بیرون از جلسه مثلا میزنمت. اوکی؟ پیش میاد دیگه، یه اتفاق پیش میاد، این نفر قلدر بازی در میاره، حالا افراد تهدید میکنه. ما اگر احساس بکنیم که خطر جانی وجود داره، یعنی یک نفر ما رو داره تهدید میکنه که مثلا اگر یه بار دیگه بیای تو این جلسه میزنمت یا بیرون برای ما مزاحمت های ایجاد بکنه، در اون پمفلت نوشته شده که ما میتونیم راجع به این با گروهمون صحبت بکنیم، حتی میتونیم مسئولین محلی رو مطلع بکنیم، حتی میتونیم در واقع به قانون متوسل بشیم، پلیس رو در جریان بذاریم، و هرگز گروه در برابر عضو اخلالگر سکوت نخواهد کرد. حتی گروه میتونه با اون فرد صحبت بکنه و چنانچه اون فرد رفتارش رو تغییر نداد، گروه ازش خواهش بکنه که خواهر من یا برادر من لطفاً یه مدتی توی این گروه نیا. عضویتش رو در یو ای ما لغو نمی کنیم. ما میگیم توی این گروه نیا، چون مشکلاتی رو داری برای این گروه به وجود میاری، برو یه گروه دیگه لطفاً. اوکی؟ این امکان وجود داره. لذا یه مرز باریکی بین سنت سه و رفتار عضو اخلالگر هست. ما هرگز عضویت فرد رو لغو نمی کنیم. ما هرگز نمیگیم تو کم درآمد نیستی. ما هرگز نمیگیم تو عضو یو ای نیستی. ولی اگر فردی داره اخلال ایجاد میکنه در رساندن پیام، گروه، تاکید میکنم شخص نه، گروه، رأی وجدان گروه، گروه میتونه با اون فرد صحبت بکنه. و اگر مقوله شخصی هست، فرد تعرضات جنسی داره، اینا اومده ها بچه، به صراحت مواردش اومده. یکی از موارد اینه که رفتار جنسی انجام بده، یعنی اگر فردی به بدن کسی دست بزنه توی گروه، اگر فردی شوخی جنسی بکنه، از اصطلاحات جنسی استفاده بکنه، شوخی بکنه، گروه موظفه که به اون در جلسه اداری به اون فرد هشدار بده، و اگر که به هشدار توجه نکرد، حتی میتونه از موارد قانونی هم استفاده بکنه و ایشون رو از گروه خارج بکنه. باز تأکید میکنم عضویت ایشون در انجمن لغو نمیشه، میتونه بره وارد یه گروه دیگه بشه. راجبش صحبت خواهیم کرد، نگران نباشید. بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم. چقدر جالب بود این تیکه. حالا جلاد برادر بیمار تو کتاب به جای واژه جلاد نوشته مأمور اعدام برادر بیمار خود باشه. میگه چه کسی میتواند قاضی یا مأمور اعدام برادر بیمار، اینجا گفته چه کسی، از این جهت کسی به خود اجازه نمیده که قاضی، هیئت منصفه و مأمور اعدام برادر بیمار خود باشه. وقتی یه گروه پس از دیگری این احتمالات را دیدن، نهایتا همه مقررات و عضویت را کنار گذاشتن. تجربه های اسفبار یکی پس از دیگری این عزم را جزم تر کردن تا اینکه به سنت همگانی ما تبدیل شد. در اینجا دو مثال آورده شده است. در تقویم انجمن سال دوم بود. در آن زمان به جز دو گروه بینام و نشان، حالا منظور احتمالاً گمنام، دو گروه گمنام از الکلی ها که تلاش میکردن امید خود را از دست ندهند، چیز دیگری وجود نداشت. یک تازه وارد به یکی از این گروه ها آمد، در زد و اجازه ورود خواست. صادقانه با مسنترین عضو گروه صحبت کرد. خیلی زود ثابت کرد که او ناامید است و مهمتر از آن اینکه میخواست درمان شود. پرسید اجازه میدهید به گروه شما بپیوندم؟ از آنجایی که من قربانی اعتیاد دیگری هستم که بسیار بدنامتر از اعتیاد الکلی هست، ممکن است شما نخواهید من در میان شما باشم، یا آیا مرا راه میدهید؟ یک بحران به وجود آمد. گروه باید چه بکند؟ مسن‌ترین عضو گروه دیگران را جمع کرد و با صمیمیت همه این حقایق دشوار را با آنها در میان گذاشت. او گفت خب چه بکنیم؟ اگر این مرد را از خود برانیم به زودی خواهد مرد. اگر اجازه دهیم بین ما بیاید، فقط خدا میداند چه مشکلاتی ممکن است به بار آورد. چه جوابی بدهیم؟ بله یا نه؟ در ابتدا بزرگترها فقط می توانستن مخالفت ها را ببینن. آنها گفتند ما فقط با الکلی ها سر و کار داریم. بچه داریم چون تاریخچه می خونیم، دیگه من اینجا واژه رو با کم درآمدی جابجا نمی‌کنم. داریم تاریخچه ای ای رو می‌خونیم. که ببینیم این سنت سه داره داستانش میگه که چه شکلی پدیدار شد، به وجود اومد. در ابتدا بزرگترها فقط می توانستن مخالفت ها رو ببینن. آنها گفتند ما فقط با الکلی ها سر و کار داریم. آیا ما نباید این یک مورد را فدای یک عده زیاد بکنیم؟ و بحث ادامه پیدا کرد تا اینکه سرنوشت این تازه وارد معلق ماند. بعد یکی از سه نفر بعد یکی از این سه نفر با لحن متفاوتی صحبت کرد. او گفت چیزی که ما واقعا از آن میترسیم اعتبارمان است. ما از چیزهایی که مردم ممکن است بگویند خیلی بیشتر میترسیم تا از مشکلی که این الکلی غریبه ممکن است به بار آورد. در حین گفتگو پنج کلمه کوتاه در ذهنم میگذشت. این کلمات در ذهنم تکرار میشد: اگر خدا بود چه میکرد؟ بچه اینو لطفا با ماژیکتون هایلایت کنید. اگر خدا بود چه میکرد؟ هیچ کلمه دیگری نبود. واقعا بیشتر از این چیز دیگری قابل گفتن؟ واقعا بیشتر از این چیز دیگری قابل گفتن بود؟ فرد تازه وارد از فرط خوشحالی به یک باره کار گام دوازدهم را آغاز کرد. او با خستگی ناپذیری پیام انجمن را به دسته مردم انتقال میداد. از آنجایی که این فقط یکی از اولین گروه های انجمن بود، هر دسته از این افراد خودشان را هزاران نفر افزایش دادند. یعنی میگه هر یه نفر رفت هزار نفر آورد. او هیچ وقت نمیگذاشت کسی از مشکل دیگرش با خبر شود. انجمن اولین گام خود را برای ایجاد گام سوم برداشته بود. از زمانی که آن مرد با مشکل دوگانه اش در را زده بود، زمان زیادی نگذشته بود. عضو دیگری به آن گروه دیگر انجمن افزوده شد که یک فروشنده بود و ما او را اد صدا می کردیم. این فرد مانند هر فروشنده دیگری قدرت انگیزش بالایی داشت و عجول بود. تقریبا هر لحظه برای بهبود انجمن یک ایده داشت. او این ایده ها را با همان شور و حرارتی که جلای ماشین توضیح می کرد به دیگر الکلی های گروه خودش ارائه می داد. ولی فقط یک ایده داشت که خریدار نداشت. او ملحد بود. ملحد یعنی همون منظور منکر وجود خدا بود. دائما در این فکر بود که انجمن بدون خدای بیمعنیش بهتر می شود. او با همه اخم و تخ می کرد و همه تصور می کردن که او به زودی مشروب خواهد خورد. زیرا شما می دانید که در آن زمان انجمن طرفدار دینداری بود. همه تصور می کردن کفر گفتن مجازات سنگینی دارد. اد با دردسر فراوان پیش رفت تا توانست ترک کند. خیلی جالبه. یعنی یه آدمی که منکر وجود خدا بوده، کفر میگفته، به خدا فش میداده، بعد بیرا میگفته، رو تو اون زمان خیلی حرفا بچه ها، اون زمان زمانی بود که گروه آکسفورد سر کار بوده ها. یعنی هنوز گروه ها مذهبی بودن، به شدت مذهبی بودن. یعنی اعضا فکر میکردن که اینجا وقتی داره صحبت از خدا میشه حتما باید فرد مسیحی باشه و حتما هم باید کاتولیک باشه. اینش جالبه. تو اون زمان اینا اجازه دادن که یه نفری که دردسر درست میکرد، بد و بیرا میگفت، تعصبات افراد مذهبی رو برانگیخته میکرد، بیاد و خلاصه ترک بکنه. خب بله، دوستمونم تذکر داده که سنت سوم با ورود این شخص شکل گرفت و این فرد یک معتاد بود. حالا ننوشته مشکل دیگرش چی بوده. شاید همون مسئله در واقع جنسیتش بوده. حالا من اینجوری هم شنیدم که میگن لباسای خاصی میپوشیده و مسئله تقریبا دو جنسه بوده، حالا یا چه میدونم هم جنسگرا بوده، نمیدونم. حالا هرچی به هر حال بله، ولی در نهایت یه جای این چیزا دعواش بله. یه دوست دیگه هم اینجا تایید میکنه که بله، مسئله همون جنسیش بوده. در نهایت این اختلاف بین معتادا و الکلی ها کار رو به اینجا میرسونه که انجمن NA به وجود میاد دیگه. چون یکی دیگه از مشکلاتی که به وجود اومد این بود که یه عده می اومدن تو تجربه هاشون صحبت از زرورق و سرنگ و اینجور چیزا می کردن و حال این الکلی ها رو بد می کردن. می گفتن آقا وقتی شما از این صحبت رو می کنید حال ما بد می شه. و اونو گفتن خب آقا ما مشروب نخوردیم، ما همش مواد زدیم، هروئین زدیم، تزریق کردیم، چه کار کنیم؟ اونا گفتن که خب برید یه جلسه جدا بزنید برای خودتون. که خب رفتن جلسه جدا زدن و در نهایت هم NA شکل گرفت و یادتون باشه بچه ها، هر زمان یه اختلافی به وجود میاد توی گروه، چیزی به غیر از رشد نیست، چیزی به غیر از رشد نیست. اختلافات همیشه رشد به همراه میاره. یعنی نگران نباشین، نترسین از اختلافاتی که داخل گروه ها به وجود میاد. خب بریم بشنویم یه تجربه دیگه و ساعت چند، 7:11 هنوز وقت داریم. مهران جان بفهمید عزیزم.
ممنونم، مجدد سلام میکنم. میدونم کم درآمد. واقعیت مطلب، من یادم اولین باری که انجمنای دوازده قدمی شکل گرفته بودن تو شهرستان ما یه پای انجمن بیشتر نبود و اونم NA بود، حالا ناچارم اسم ببرم. و من یه در مورد دوازده قدم خیلی چیزا شنیدم و خیلی کنجکاو بودم و خیلی مصر بودم این دوازده قدم رو انجامش بدم و جالب جای مصرف کننده موادم نبودم، چون ورزش میکردم حالا به یه حسابی. بعد اومدم ورود کردم، دستمو میبردم بالا، خودم معرفی میکردم، من حمید فلان. یه تعدادی میشناختن میگفتن نکن، یه تعدادی میگفتن عجب آدم خرابیه، ای تا الان مصرف میکرده هیچ که ندیدش. و تا یه نفر اومد گفت همین تبریک میگم اومدی، گفتم والا من مصرف کننده نیستم ولی دوازده قدم رو دوست داشتم اومدم بنشینم ببینم چجوریه. گفت نه اینجا جاش مال یه مشت آدم فلانه، تو میای اینجا اینا خرد میشن فلان میشن. من بعد از یک سال ناچار شدم اون انجمن رو رها کنم. بعد یه دو سالی دیگه خبری نبود، جای انجمنی دیگه نبود، من برای خودم بودم. تا اینکه گفتن انجمن خانواده‌ای مثلا تو استان کرمان فلان جا هست. من 500 کیلومتر 7 سالو باور کنین رفتم دوازده قدم، باز اوجام تشابهی نداشتم، یعنی درگیر با فرد مصرف کننده هم نبودم، با نارانان رو میرفتم. ولی یه چیزی که بود به درد من خیلی خورد تو اون مقطع. من خیلی تو بحث دوتا انجمن افرادی رو شناختم شرایطی، یعنی میخوام اینو بگم الان در حال حاضر اومدم تو انجمن یو ای، نشانهای بیماری من اینجا خیلی فعالن و دارم استفاده میکنم. اگه او آدم سود شده بود امروز من نبودم، امروز جایی که مثلا من تو شهرستان یه مکانی به دستم خیلی راحت در اختیار چند تا گروه گذاشتم یا چند تا انجمن تو همین شهر پای ریزی کمک کردم. میخوام بگم لطف خدا اینه، اگر قرار بود واقعا متعصبانه عمل میشد و من پیگیر نمیشدم، متمایل نبود، من رفته بودم. یکی از این مثال همینجور دوستمون آقا مهدی گفت، من یادم وقتی آقا مهدی فر کنفرانس تو سطح کشور مطرح کرد، من قشنگ یادم مهدی جان با او آقا مهدی ما با هم بودیم یه مقطعی. و اینو میخوام بگم امروز سنت ها به من کمک میکنه که حاشیه ها رو بذارم کنار، خیلی مسائل رو راحت بتونیم بریم جلو و خیلی دست به دست هم هر کی رو بهبودی خودش بتونه کار کنه. ممنونم انوشید.
درود بر شما، ممنون. زهرا هم در صفحه چت نوشته در انجمن، در خانواده عضو برتر و درس خونتر نداریم، همه مساوی هم. به اینکه آن دختر یا آن پسر هست و یا این مهندس هست یا آن یکی رفتگر کاری نداریم. بله، بسیار سپاسگزارم. خب بریم یه ذره دیگه از متن رو بخونیم، هنوز یه رو فرصت داریم. بالاخره زمانی فرا رسید که در یک جلسه صحبت کنند. ما به خود می‌لرزیدیم چون می‌دونستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. این داره راجع به همون عضو ملحد و کافر میگه که به خدا بد و بیرا میگفت. بالاخره زمانی فرا رسید که در یک جلسه صحبت کنند. ما به خود می‌لرزیدیم چون می‌دونستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. خب بچه بد و بیرا میگفت عده زیادی اون زمان هم، بچه اینجوری نگاه نکنین و الان خیلی انجمن شرایطش فرق کرده. یه دوستی تجربه میداد، یه ایرونی هم بود اتفاقا، تجربه میداد در یه انجمن دیگه ای، حالا AA هم نبود. بعد میگفت که من نمیدونم چی گفتم، میگفت یه دون از این پیرمردای دیدین ریشای گنده دارن، هارلی دیویدسون سوار میشن، دستمال سر میبندن، تو فیلم ها دیدین دیگه، سر تا پا بدن تتو و گندن، خیلی گندن، تو این فیلم ها دیدین. میگو عروس صندلیش بلند شد یک چجی زد تو گوش من که چیزم میگو سرم سود کشید. حالا نمیدونم چه حرفی زده بود که حالا تعریفی هم میگه اگه اون چک و من نخورده بودم امروز روی این صندلی نشسته بودم. داشت تجربه میداد اون آدم. آره شما حساب بکنید مثلا یه نفر بیاد به خدا بد و بیرا بگه، بعد چهار تا آدم مذهبی چیزم پیدا بشه، چه یعنی اصلا ممکن بود چاقو کشی بشه، دعوا بشه. خب بالاخره زمانی فرا رسید که در یک جلسه صحبت کند. ما به خود می‌لرزیدیم چون می‌دونستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. او به خوبی از انجمن قدردانی کرد، گفت که خانواده‌اش چگونه دوباره دور هم جمع شدند، خوشی‌های گام دوازدهم را یادآوری کرد و سپس ناگهان انتقاد را شروع کرد. اد فریاد زد: من نمی‌توانم این خدا را تحمل کنم، اینها برای افراد ضعیف مشتی چرند است، این گروه به آن نیاز ندارد و من آن را نمی‌خواهم، فراموشش کنید. موج عظیمی از نارضایتی خشونتباری که بر جلسه حاکم شد و همه اعضا به یک نتیجه رسیدند. او باید اخراج شود. بزرگترها اد را کنار کشیدند. آنها قاطعانه به او گفتند: تو نمی توانی اینجا چنین حرفهایی بزنی. یا باید از این کار دست برداری یا از اینجا بروی. اد با طعنه و کنایه زیاد به میان آنها برگشت. حالا واقعا بگو، آیا همانطور است که گفتی؟ او خودش را به یکی از قفسهای کتاب رسوند و یک بسته کاغذ برداشت. روی آن پیشگفتار کتاب انجمن الکلی‌های گمنام قرار داشت که در آن زمان در حال آماده سازی بود. با صدای بلند خواند: تنها شرط برای عضویت در انجمن تمایل به کنار گذاشتن مشروب است. اد بدون وقفه ادامه داد و گفت: وقتی شما این جمله را می نوشتید، آیا واقعا منظورتان همین بود یا نه؟ بزرگترها با بیمیلی به یکدیگر نگاه کردند، زیرا می دانستند حق با اوست. بنابراین اد باقی ماند. اد نه تنها باقی ماند، بلکه ماها و ماها بر ترک خود باقی ماند. هرچه ترکش طولانی تر می شد، با صدای بلندتر علیه خدا صحبت می کرد. گروه آنقدر مضطرب شده بود که همه محبت‌های دوستانه از بین رفته بود. اعضا با یکدیگر ناله می‌کردند: کی این مرد دوباره مشروب می‌خورد؟ خیلی جالبه. بچه اعضا آرزو می‌کردن لغزش کنه. گفتن کی این بالاخره لغزش می‌کنه؟ مدت زیادی نگذشته بود که اد یک کار فروشندگی پیدا کرد که او را به خارج از شهر کشاند. چند روز بعد از این خبر به گوش اعضا رسید. او برای پول تلگراف زده بود و همه می دانستند این به چه معناست. سپس تلفن کرد. در آن روزها برای انجام کارهای گام دوازدهم به هر جایی سر می زدیم و برای من مهم نبود چقدر ناامید کننده باشد، ولی این بار از جایش تکان نخورد. ولش کن، بگذارید یک بار هم شده خودش به تنهایی تلاش کنه، شاید برایش درس عبرت بشه. حدود دو هفته بعد یک شب اد دزدکی وارد خانه یکی از اعضای انجمن شد و بدون اطلاع این خانواده به رخت خواب رفت. روز بعد صاحب خانه و یکی دیگر از دوستانش در حال نوشیدن قهوه بودند. صدایی از پله‌ها شنیده شد. با تعجب دیدن اد ظاهر شد. او که لبخند مضحکی روی لبش بود گفت: شما مراقبه صبحگاهی را انجام داده اید؟ آنها فوراً احساس کردند که او کاملاً جدی است. داستانش کم کم رو شد. اد در یکی از ایالت‌های همسایه در یک هتل ارزان قیمت مخفی شده بود. وقتی همه درخواست‌هایش برای کمک رد شد، این کلمات به ذهن بیقرارش رسید: آنها مرا رها کردند. من به دست هم‌نوع خودم تخریب شدم. این آخر کار من است. هیچ چیز باقی نمانده است. وقتی خودش را روی تخت پرت کرد، دستش با کشوی کنارش تماس پیدا کرد و به یک کتاب خورد. کتاب را باز کرد و خوانده بود. انجیل گیدئون بود. نمیدونم حالا درست تلفظ کردم یا نه. احتمالا یه نوعی از انجیله. انجیل گیدئون بود. اد هیچ وقت به کسی اعتماد نکرد تا چیزهای دیگری که در اتاق آن هتل دیده بود و احساس کرده بود را با کسی در میان بگذارد. سال 1938 بود. از آن به بعد مشروب نخورده بود. چقدر جالب، چقدر جالب. خب ببینیم کی دیگه میخواد راجب سنت سه تجربه بده. خانم معصومه بفهمید.
سلام دوستان، معصومه هستم، یک کم درآمد. وقتی داشته نام مهدی در راجع به این تعصبات مذهبی میگفتیم، من اولین انجمنی که وارد شدم انجمن نارانان بود. خب مشکلی که من داشتم مشکلی نبود که حالا در مورد اعتیاد باشه، موضوع به اعتیاد ربطی نداشت. یادم میاد اینقدر من تو جلسات مذهبی شرکت کرده بودم که وقتی رفتم خب اونجا فقط خانما بودن، خانما داشتن مشارکت گوش میدادن، بعد تشویق میکردن من، بعد به حال نمیدونم تو جمع گفتم و به اون یا به اون عزیزی که حالا منو برده بود با انجمن آشنا کنه، گفتم چرا اینا صلوات نمیدن؟ گفت اینجا اصلا فرق میکنه با مسجد، اینجا با جایی که تو قبلا رفتی خیلی متفاوته. ولی من مدت ها با خودم کلنجار رفتم و اون انجمنم رفتم و قدم هاشو پار کردم و چند تا راهنما عوض کردم به خاطری که مسائل مذهبی رو میکشوندن وارد، حالا تو چرا اینقدر خشک مذهبی؟ داشتم واقعا تعصبات مذهبی خشک خیلی زیاد داشتم. تو یک گروهی یه نفر توهین کرد به یکی از ائمه تو گروه قدممون بود، همون روز روز عاشورا بود و من چقدر بدم اومد و چقدر ناراحت شدم، از گروه رفتم. به راهنما چی گفتم؟ تو چرا هیچی بهش نمیگی؟ این داره به امام حسین توهین میکنه، این داره این کار میکنه. یعنی واقعا اینقدر حال خودم رو خراب کردم، حال دیگرانم خراب کردم. راهنما منو آروم کرد و باز برگشتم به گروه. امروز دارم اینو متوجه میشم، واقعا تو قدم سه داره اینو میگه، واقعیتش همینه. خیلی سخت پیاده کردم، واقعا من اقرارش میکنم به خداوند، به نیروی برترم، خیلی سخته چه قدم ها، چه سنت ها، چه مفاهیم رو بتونیم تو جامعه اجراش کنیم که من کاری به مذهب نداشته باشم، شغل نداشته باشم، منصب نداشته باشم، درجه نداشته باشم، پول نداشته باشم و بتونم با انعطاف پذیری در کنار انسان ها رفتار کنم، حالا چه فرزندانم، چه همکارم، چه خانوادم و چه دوستان انجمنی. این واقعا اقرارش میکنم سخته و از خداوند میخوام منو به اون مرحله از رشد آگاهی برسونه، به اون درجه از فهم برسونه که من بتونم چه تو الان من بهم پیشنهاد یه ساختار تو شیراز شده و شیراز به نیرو نیاز داره، نیروی خدمتی نیاز داره، به اعضا نیاز داره و من ترس اومده سراغم. از خدا میخوام که اگه خیر و صلاحم هست من بتونم این خدمتو بپذیرم، اگه به درد ساختار میخورم، به درد انجمن میخورم، بتونم این خدمت رو بپذیرم و ضرری به گروه وارد نکنم. ممنونم که به صحبتم گوش دادین. انشالله که ما بتونیم به تک تک ثانیه هامون اون خواست خداوند رو اجرا کنیم. من واقعا اینو از خدا میخوام که تعصبات مذهبی رو اگه هنوز دارم کنار بذارم و انسانها رو دوست داشته باشم و عشق ببرم.
درود بر شما. سوال پرسیده بودن دوستان که کدوم کتابو دارین میخونین؟ دوستان این کتاب معروف است به کتاب 12-12، اسمش هست گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه. به صورت آنلاین میتونید از سایت iranaa.org خریدش بکنید. شماره تلفن مسئول نشریات گروه هست، میتونید تماس بگیرید، براتون پست میکنه پولیشو بریزین به حسابش. و آرزم خدمتون که نسخه پی دی افش هم در سایت ua12steps.ir/literatures میتونید دانلود بکنید. آدرس لینکاش هم دوست جانشین نماینده سعید عزیز گذاشته. یه پاراگراف دیگر رو من بخونم و بشنویم تجربه سعید رو که عدد 1 گذاشته. آخرین پاراگراف هست. این روزها پیشکسوت‌هایی که اد را میشناختند وقتی گرد هم جمع میشوند میگویند اگر ما واقعا موفق شده بودیم اد را به خاطر کفر گفتن اخراج کنیم چه میشد؟ برای او و کسانی که بعدها او به آنها کمک کرد چه اتفاقی می افتاد؟ بنابراین دست مشیت الهی در همان ابتدا به ما نشان داد، به ما نشانه داد که وقتی یک الکلی بگوید عضو انجمن است، او عضو جامعه ما خواهد بود. پس بچه ها همونطوری که توضیح داد توی این پاراگراف ها، همونطوری که بچه ها تجربه دادن، وقتی یک نفر خودش رو عضو UA می داند، او عضو UA است. تشخیص این موضوع فقط و فقط با خود اون فرده، فقط با فقط با خود اون فرده و هیچ پیش شرط دیگه ای نداره. بشنویم تجربه دوستمون سعید رو که عدد یک زدن. دوستانی که هاست هستن نمیتونن علامت سوال بزنن چون هاست هستن، برای من عدد یک میزنن اونها. بفهمید سعید جون.
سلام و درست و برمگی بخیر. منم سعیدم، یک کم درآمد در حال بهبودی. من دو تا خاطره دارم از انجمن. حالا این توی انجوی دیگه بوده این داستان، ولی خب چیزی که خودم شاهدش بودم، اتفاقی که افتاد، یکی که یکی از دوستان خدمتگزار بود و یه دوستی سر صبح بود میرفتیم جلسه حضوری، ساعت 6 بود و سر این چای گذاشتن با هم بحثشون شد، خیلی هم بحثشون بارا گرفت، درگیر شدن و به اون دوست خدمتگزار توهین کرد و دیدم این چقدر فروتنی داره که اصلا هیچ حرفی به این نزد، اون که پرخوشگری کرد با اینکه من خودم یه لحظه قاطی کردم، بعد دیدم که این دوست ما اصلا صداش در نیومد و همه بهش بعد از جلسه کلی آفرین گفتن، کلی بهش تشویقش کردن که سکوت کرد، چیزی نگفت و همین دوست ما که اینقدر پرخوشگری میکرد، اینقدر بیماری شدت داشت که خیلی هم دوستان بهش لطف داشتن، ولی یه روز متوجه شدیم که خودشو آتیش زد و سوخت. و یکی هم باز یه جا دیگه یه درگیری شد بین بازم خدمتگزار، یعنی که خدمتگزار نبود و دوباره خواست این خدمت رو بگیریم که میشد دو مرحله این خدمت رو داشته باشه، خدمت خزانه بود. و باز یکی از این دوستان خیلی قدیمی که خودشو حالا رئیس میدونسته هر چیزی، بلند شد و یه لحظه من دیدم که یه شیء پرت شد سمتی من، خدا خوب بود که باز به جایش برخورد نکرد. و اونجا بازم من میگم دیگه این لحظه اگه ادامه دار میشد شاید منم پخا میشدم، چون یه وقتایی میبینم که کسایی دارن زور میگن آدم به شکمشین حالی با حالی میشه. و جالب بود دیگه این دو تا دوست هیچ کدومشون ندیدم من بیان جلسه و اون دوست خدمتگزارمون هم که دیگه خواست خدمت بگیره خدمت زمین گذاشت و دیگه هم نیومد. که دو سه بار من با خودم باهاش تماس گرفتم دیدم این چقدر رنجش داره، با اینی که اون بنده خدا دیگه نمیاد، اون کسی که اومد این درگیری رو ایجاد کرد دیگه پاشو نذاشت تو جلسه، ولی این دوست ما هر چقدر بهش اصرار کردیم دیگه نیومد. میخوام بگم این بیماری چقدر مرموزه، چقدر پیشرونده است که گاهی کمر به قصد ما میگیره یا به یه انسان دیگه، فرق نمیکنه حالا تو هر جنبه میخواد باشه و ممکنه با یه پرخوشگری، ممکنه با یه عکس العمل بد من یه دوستی بره و دیگه هیچ وقت نیاد، مشخص چه اتفاقی براش میفته. پس خیلی من باید حواسم باشه. ممنونم نتیجا من شنیدین، متشکرم دوستان،
سپاسگزارم. من همینجا سعی جنازه درخواست میکنم که حالا نمیدونم الان مسئول نشریاتمون تو جلسه هست یا نه، لطفا شما یه پیگیری بکنید، حالا تو گروه هم من پیام میذارم. من موقعی که سنت یک رو کار میکردیم در این درخواست رو دادم، حالا شاید پاسخی ندیدم از طرف دوست خدمتگزار اون وقتمون، لطفا یه پیگیری بکنید. من حدس میزنم که پی دی اف کتاب 12-12 باید باشه، این پی دی اف خیلی ترجمهاش اشکال داره، از جمله اینکه انجمن رو کانون نوشته و قاعدتا همین کتابی که الان چاپ شده داره فروش میره توی جلسات، پی دی افش باید باشه. اینو لطف بکنید یه پیگیری بکنید با مسئول نشریات و همینطور دوستمون ایمان مسئول اطلاع رسانی و سایت، که تو سایت بذارن که همه اعضای گروه وقتی میخوان سنت رو کار بکنن، حداقل چون ما کار داریم دیگه تا سنت 12 با این کتاب کار داریم.
بتونیم حداقل از یک کتاب واحد و جا با ترجمه درست استفاده بکنیم. کتابشو من دارم، منتها من بخونم، بچه‌هایی که کتابو ندارن میخوان پی دی اف بخونن، اونا اذیت میشن. این به خاطر این تجربه هستش که ما رو پی دی اف میخونیم. متشکرم ازتون. خب مرسی از همه دوستانی که تو صفحه مشارکت بودن. عذرخواهی میکنم از علی اف، علی سین، معصومه، عمو جعفر، حامد و کسانی که علامت سوال زده بودن برای ارائه تجربه. این تمام وقتی بود که ما داشتیم. در جلسه آینده دوستان ما سخنران انشاءالله خواهیم داشت برای مفهوم دوم. خانم جسیکا از ایالات متحده امریکا حضور خواهند داشت که عضو هیئت معتمدین و همچنین منشی در واقع هیئت معتمدین هستند و ایشون یکی از دست‌اندرکاران تدوین سند مفاهیم خدماتی یو ای هستند و بسیار بسیار فرد با تجربه هستن. من شخصا خیلی از ایشون یاد گرفتم. انشاءالله ایشون حضور خواهند داشت و دوستمون مترجممون هم بتونه حضور داشته باشه. جلسه آینده راجع به این صحبت میکنیم و در جلسه بعدش مجدد برمیگردیم به سنت سه. رابطه سنت سه رو با قدم ها یک مروری میکنیم و بعد به سوالات ترازنامه گروهی سنت سه میپردازیم. این سوالات رو پاسخ میدیم، تجربه اعضا رو میشنویم و انشالله بعد از اونم میریم سراغ مفهوم سه. درود به همتون، همتون رو دوست دارم. مرسی از اینکه به من فرصت خدمت دادین. من ضبط رو متوقف میکنم، صفحه مشارکت رو هم خالی میکنم که خدمتگزارا بتونن خدمتشون رو ارائه بدن. اکنون از جانشین نماینده درخواست میکنم گزارش خودشون رو با گروه به اشتراک بگذارن.